بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چرپنده دار، تاریخ 4 دی ماه 1395.
و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که احتمال تأثیری که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست، احتمال چه تأثیری مقصوده؟ مطلق التأثیر یا خصوص تأثیر در فاعل و تارکی که امر و نهی متوجه او می شود؟ و در صورت مطلق التأثیر هم آیا مطلق به نحو اطلاق وسیع هر تأثیری که قابل تصوره، یا تأثیرات باز خاصه‌ای که یه مقداری بیشتر از اون که در خود فاعل و تارک، اما دیگه تأثیراتی که در افراد دیگه در مجتمع داری، نه هر تأثیری که یمکن ان یفرض. خب گفتیم ادله رو باید بررسی کنیم، ببینیم مقتضای ادله چیه. دلیل اول که مورد بررسی واقع شد این بود که گفت اطلاقات میگه همه جا شما باید امر معروف و نهی از منکر بکنید. اجماع گفته اونجا که اثر نداره، نه، این اجماع هم دلیل لبی است. به اندازه این دلیل لبی نرفع الید عن الاطلاق، و اون جایی است که بالمره اثر نداشته باشه، اما جایی که یه آثاری هست میشود، اطلاقات محفوظه و تقیید نمیخوره. این رو مناقشه کردیم از دو جهت. یک جهت این بود که سابقا گفته بودیم که این اجماعات محتمل المدرک یا مقطوع المدرک است، علاوه بر اینکه صغراش محل اشکاله، چون غیر از مرحوم علامه کسی ادعا نکرده. صاحب جواهر هم لاخلاف فرموده که ایشون هم از متأخر المتأخر المتأخرین. اشکال دومی بود که نه، اصلا این اجماع وقتی نگاه میکنیم به معاقدش و اینها اینجور نیست که تصور شده، بلکه اونا دارن ادعای اجماع میکنن برای اینکه اونجایی که آثار دیگر هست و این اثر خاص که در فاعل و تارک باشه نباشه واجب نیست بالاجماع. پس این اجماع بر علیه اون مدعای مستدل داره دلالت میکنه که دیگه توضیحش گذشت. اینجا یک مطلبی رو باید توضیح بدیم که در کلمات خیلی رایجه، میگن آقا اجماع دلیل لبیه، به قدر متیقنش باید اخذ کرد. همه جای این حرف خیلی جا زده میشه، اجماع دلیل لبیه، به قدر متیقنش باید اخذ کرد. این مطلب علا اطلاقی مطلب تمامی نیست که ما هر جایی بیایم اینو به کار ببریم و خیال کنیم یه قاعده است. اون جایی که بزرگان گفتن اجماع دلیل لبیه جای خاصیه. توضیح مطلب اینه که اجماع تارتن اجماع محصل است، تارتن اجماع منقول. در اجماع محصل ما وقتی اجماع به دست میاریم، اجماع محصل یعنی چی؟ یعنی تک تک فتاوای فقها رو گشتیم، تفحص کردیم، استقراء کردیم، دیدیم همه همین حرفو میزنن. خب در اینجا به کلمات که مراجعه میکنیم، در کلام هر فقیهی باید موازین کلام شناسی و معرفت الکلام رو پیاده کنیم، مثل اینکه رساله شخصیشو داریم نگاه میکنیم برای تقلید. خب ببینیم که تو رساله نوشته فلان چیز واجب است، در مقام بیان خوب اطلاق داره دیگه. آیا وقتی ما رساله مرجع رو نگاه میکنیم میتونیم بگیم که اطلاقاشو قبول نکنیم، بگیم در مقام بیان نیست، قدر متیقنشو باید اخذ کرد؟ نه دیگه، مثل حرفای دیگه از اطلاق داره، عموم داره. خب حالا ما این فقیه، اون فقیه، اون فقیه، اون فقیه فتاواشون مراجعه میکنیم، ببینیم فتاواشون اطلاق داره. اینجا میام اجماع محصل میگیم برای این مطلب است. اینجا دیگه اخذ به قدر متیقن معنا نداره. کلمات اونا مطلق بوده، همه رو گشتیم دیدیم همه قولاً واحداً این مطلق رو دارن میگن، بنابراین اثبات میشود یک امر مطلقی. تارتاً نه، وقتی کلماتو میبینیم میبینیم که ازش در نمیاد، در مقام بیان نبودن، اصل یه مطلبی استفاده میشه، خصوصیاتشو در مقام بیان نیست که بخوایم استفاده بکنیم به کلمات که مراجعه میکنه. مثلا میخواد محرماتو بشماره، میگه فهرستشو میخوام بگم. خب یکی از چیزایی که نام میبره مثلا میگه غنا، مثلا میگه ربا. اینجا که در مقام فهرست گفتنه، خب در مقام بیان نیستش که بگیم اطلاق بگیریم. حالا اگر عده‌ای از فقها رو فتواهاشون می‌بینیم، عده‌ای نه، کلماتی که جاهای دیگه به کار بردن که از اون فعل جمله استفاده می‌شود که به نظر او غنا حرامه، ربا حرامه، خب اینجا اجماع درست میشه، یک اجماع محصل. اما این اجماعی است که حدود و ثغور کلمات مجمعینش بر ما روشن نیست. هر جا حدود و ثغور کلمات مجمعین بر ما روشن نبود، اونجا قهرم باید به قدم متیقن عقل. پس در اجماعات محصله تارتن کلمات مجمعین بر ما روشنه. اگه کلمات مجمعین روشن باشه، اینجا قدر متیقن نباید بگیریم، باید به عموم و اطلاق و همه خصوصیات اون کلام اخذ بکنیم. اگه کلمات اینجوریه که بخشیش معین مبینه، حدود ظهورش معلومه، بخشیش نیستون در مقام بیان نبودن، اینجا البته اجمال پیدا میکنه به قدر متیاب. یا اگر یه مسئله است که کل کلماتی که ما از فقها دیدیم در مقام بیان این مسئله نبودن، این مسئله رو تطولن به عنوان مثال، به عنوان چیزی در یه باب غیر مربوطه ذکر کردن که اونجا در مقام بیان نیستن، در مقام مثال زدن و تمثیل و امثال اینا بوده، خب اینجا هم باز به قدر متیقنش باید عرض بکنی. پس بنابراین در اجماعات محصله این سه صورت وجود داره. در یک صورتش قدر متیقن معنا نداره بلکه به اطلاق عموم اخذ میکنیم، در دو صورتش اخذ به قدر متیقن، که جامع اون دو صورت اینه که تمام مجمعین کلماتشون در مقام بیان حدود و ثغور اون مفتابهشون نیستش. به هر علتی اطلاق نداشته باشه، در مقام بیان نیست یا قرینه‌ای وجود یا محفوظ ممایحت ملو قرینه‌ای هست اینا. اما در اجماعات منقوله، اجماع منقول باز تارتن، خب اجماع منقول معقدی داره که اون ناقل اجماع یه معقدی رو ذکر میکنه، میگه بر اون معقد ادعای اجماع میکنه. تارتن در مقام بیان یه معقدی رو ذکر کرده، حالا استدلال به اجماع هم کرده، بر او اجماع ادعا کرده. همونطور که اینجا برای مقلدی که به این کلام میخواد مراجعه بکنه باید اطلاق بگیره، عموم بگیره، مفهوم بگیره و هرچه که موازین دلالات لفظی دلالت میکنه، همینطور ما که به اجماعش میخواییم تمسک بکنیم همین کار باید بکنیم، چون بر این مدعایی که با این لفظ گفته، با این جمله گفته، داره ادعای اجماع میکنه. پس در این موارد هم ما باید نگیم که نه اجماع دلیل لبی قدر متیقنشو اخذ بکن، نه کل ما یدل علیه الکلام، اگه اطلاق اطلاق عموم عموم هرچه هست، این اجماع مسببش میشه کل ما یدل علیه الکلام، و اینجا اخذ به قدر متیقن باز معنا نداره. بله یه وقت هستش یقین نه، همین ظهور بله بله بله، مثل این که عرض میکنم این کلام رو داره میگه، مثل این که فتوا داره میده. الان ابن زهره که در قنیه فتاوایی میده، آخرش میگه لیل اجماع. این کتاب برای کی نوشته؟ این کتاب نوشته هم برای مقلدینش هم برای فقها. مقلد وقتی به کلام ایشون نگاه میکنه، اگه ازش اطلاق میفهمه، پس معلوم میشه ایشون بر همین اطلاق هم داره ادعای اجماع میکنه. اگه عموم ازش فهمیده میشه، معلوم میشه بر همین عموم داره ادعای اجماع میکنه. اگه حصر ازش فهمیده میشه، مفهوم ازش فهمیده میشه، داره برای همین مطلب ادعای اجماع میکنه. پس بنابراین اینجا معنا نداره بگیم که اجماع دلیل لبی به قدر متیقنش اخذ بکنه. این یه اشتباهیه که برای افراد پیش میاد که بزرگان که میگن که این دلیل لبیه، خیال کردن اجماع هر جا اجماع شد. نه، اونجای خاص اون گفته دلیل، یعنی معلوم میشه مراجعه کرده، دیگه همچین معقدی نداره. یا به کلمات که مراجعه کرده محصلن مراجعه به کلمات کرده تا اجماع محصل پیدا بکنه، کلماتی که باش روبرو شده از قسم ثانی و ثالث بوده، نه از قسم اول بوده. اما اگر نه، اون ناقل اجماع در مقام بیان نیست، اون فتوای خودش و عبارتی که اون فتوا و مفتابه خودش رو بخواد بیان بکنه در مقام بیان اون به خصوصیاته نیستش. بله اینجا البته باز معقد اجماع چون مسلم و محرز نیست، حدود و ثغورش مشخص نیست، در اینجا درسته که بگیم که دلیل لبیه به قدر متیقن از اون کلام، یعنی باز به این معنا، یعنی اونجا که شک داریم این کلام شاملش می شود یا نه، نه باز قدر متیقن از این کلام. این عبارت چون یه کلامی ممکنه قدر متیقن داشته باشه ولی ما می دونیم مازاده بر اون شامل میشه. مثلا اگه گفت اکرم کل عالمن، قدر متیقنش عالمه، اعلم ورع، خب این که باعث نمیشه بگیم که باید همینو اخذ کرد. نه، اونی که میگیم اینجا هم تعبیر به قدر متیقن درست نیست، قدر متیقن از مراد هم درست نیست، بلکه چی؟ موارد مشکوک و دلاله رو نباید اخذ بکنیم. کل ما یدل علی، اون مقداری که دلالتش محرز است یؤخذ به، مقداری که مشکوک و دلاله هست، خب اونجا دیگه چون مشکوک و دلاله هست محرز نمیشه که این اجماع برای اون هم ادعا کرده، دلالتی نداره کلامش. بنابراین در اجماعات منقوله که کسی ناقل اجماعیست برای مذهبی، برای معقدی داره ادعای اجماع میکند، اگر اون معقد اطلاق داره، عموم داره، مفهوم داره به حسب قواعد کلام، یؤخذ به، و اینجا اصلا معنا نداره بگیم به قدر متیقن اخذ میکنیم، دلیل لبیه. اگر عموم و اطلاق آنچنانی نداره، یه موارد مشکوکه داره، باز اینجا هم لا یؤخذ به قدر المتیقن، این عبارت اینجا نباید گفته بشه، باید گفته بشه به مقداری که دلالت میکنه اخذ میکنیم، از به موارد اجمال اخذ نمیکنیم، موارد اجمالش رو اخذ نمیکنیم. بله یک جایی هست که بر یک گفته ای ادعای اجماع کرده که الان در مقام بیان اون گفته اصلا نیست، خواسته نامی از او ببره اما هیچ در مقام بیانش نیست، اینجا درسته که بگیم به قدر متیقن باید عکس بکنه، چون بالاخره اون گفته یه مصداق باید داشته باشه، اون مصداق قدر متیقنش که قطعا و جزما میدونیم دیگه نمیشه اون مقصود نباشد و او باید عکس بکنه. پس بنابراین این نکته مهمی است که بهش توجه داشته باشین، خیلی وقت در کلمات دیده میشه، این خلط میشه، فورا میگه این بابا دلیلش نیست، ما با قدر متیقنش عکس میکنیم، این تمام نیست، این باید جا به جا، مورد به مورد اینا رو مورد بررسی قرار داد. دلیل دومی که در مقام بهش استدلال میشه اینه که اطلاقات ادله رو ما از یه طرف داریم، مرو به معروف و نهی عن المنکر، این اطلاقات به خاطر دلیل عقلی قبح تکلیف به لغو تقیید خود بدونیم مراد نیست. پس دلیل ما بر تقیید این حکم عقل است که به امر لغو تکلیف کردن، واجب کردن یک امر لغو، این قبیحه، پس جاره انجام نمیده، به خاطر این میایم تکرار میکنیم، تقییدش میکنیم به احتمال تأثیر. خب اگه دلیل ما بر تقیید این باشه، قهرن حق با اون کسی است که میگه مطلقا اثر، هر اثری باشه کفایت میکن. چرا؟ برای اینکه بالاخره هر اثری باشه از لغویت بیرون میاد، چه اثر در شخص فاعل و تارک باشه چه در دیگران باشه، هر اثری باشه. بنابراین اگر دلیل ما برای تقیید این شد، این استدلال به ظاهرهی وجیهون که بگیم مطلق تأثیرات، احتمال مطلق تأثیرات کفایت میکنه. این استدلال مبنی بر دو مقدمه است که دو مقدمه رو باید ما مفروض بگیریم تا این استدلال درست باشه. یک این که واقعا ما اطلاقات داشته باشه، که این مقدمه در اون دلیل اولم که اجماع بود البته لازم داشتیم. و مقدمه ثانیه این هست که ما مقید آخری واقعا نداشته باشیم و بگیم فهمید دلیل عقلیه فقط مقیده و ما مقید دیگری نداشته باشیم. اما اگر این دو مقدمه، این دو اهم محل اشکال واقع شد، قهرن این استدلال هم تمام نیست و حق اینه که هر دو اهم محل اشکال و مناقشه هست. اما امر اول که ما اطلاقات داریم و مرو بالمعروف و نهی عن المنکر، که همه جا شما باید امر بکنید، چه اثر داشته باشه چه اثر نداشته باشه، اثر به هر درجه میخواد باشه. این چرا این محل مناقشه است؟ لما سبقه که گفتیم که وقتی ما در مانحرفی به کلمات مراجعه میکنیم، این شبهه برامون پیدا میشه که لعل مرتکز عند المتشرع عند صدور این روایات عبارت بوده از تأثیرگذاری در مخاطب به امر و نهی. چرا این شبهه برام پیدا میشه؟ چون وقتی به کلمات مشهور فقها، وقتی به کلماتشون مراجعه میکنیم، منساق از عبارات اونا همین اثره. اصلا همونطور که عبارت منقذ الملغز من الزلال بود، من نمیدونم چی خوندیم دیروز روز سه‌شنبه، اصلا آثار دیگر رو لم یسم اثرا، اونی که اسمشو اثر گذاشته بود همین تأثیر در مأمور و منهی بود، اونا رو اصلا اثر عزت نمیدونم اسلام اشواق الفلام اونا رو اصلا اثر ننامید. بله افراد دیگه یا فرهنگ جامعه رو یا اینکه این حکم منسی نشه در جامعه، بدعت ها رشد نکنه، یا جلوی اینکه کسی بیاد بدعت بگذاره گرفته بشه و امثال اینا، این فواید اخر دیگه، اینا رو اصلا اثر اسمش نگذاشت در ما نحنو بیست. پس معلوم میشه اینا تو ذهنشون یه اثری که گفته میشه اینجا اون اثر خاص. اجماعی هم که ادعا شده باز رو اون اثر خاص رفت. پس اجماعی بر این که باید اثر داشته باشه و اگر اثر نداشته باشه واجب نیست که علامه فرموده. بنابراین فتوای فقها ها معقد اجماع و مطلبی که ادعیه علیه الاجماع، وقتی ما اینا رو نگاه میکنیم علاوه بر بعض نصوصی که حالا بعدن یؤید و که ممکنه همین مقصود باشه، یعنی اثر خاص مقصود باشه که در مأمور و منهی هست، همه اینها رو هم رفته برای ما ایجاد این شبهه رو میکنه که نکنه در عصر صدور این احادیث اون چه که به ذهن ها می اومده همین مقدار اثر بوده. اونا یه وظایف اخریه، شرایط خودش رو هم داره، شرایط امر معروف هم در خیلی از اونا نیست، که حالا عبارت امام هم رضوان الله علیه خواهیم خوند که در اون جایشون حتی ضرری باشه، ولی تو امر معروف نمی فرماید. خب پس احتمال میدیم این اطلاقات محتف به یک ذهنیت و یک ارتکاز متشرعی این چنینی بوده. برای دفع این احتمال ما نه اصل شرعی داریم نه اصل عقلایی داریم، برای هم دفع این ما اصل عقلایی هم نداریم اصل شرعی هم. که انشاءالله نبوده همچی بنایی در عقلا نیست. اگه احتمال عقلایی دادن که شاید بوده به جوری که یسه حل المتکلم ان یعتمد علیها فی تقیید بدلن از این که تقیید لفظی بکنه، نیازی نمیدیدیم دور اینا هست. خب در این موارد اطلاق منعقد نمیشه و و این همون حرفی بود که مرحوم شهید صدر قدس سره در طهارت آوردیم و مرحوم حاج آقا رضای همدانی قدس سره، اینا در موارد مختلفی به این مطلب توجه دادن که اگر ما یک شواهدی، یک قرائنی، یه احتمالاتی که نه احتمالات نیشگولی همینجور نشستیم میگیم لعله بوده، احتمالاتی که یک شواهد و قرائنی یعزدهو، این اگه وجود داشته باشه در اینجا ما به اطلاقات نمیتونیم تمسک بکنیم. و چرا؟ به خاطر اینکه احتمال و قرینه وجود داره و ضابی و دافعی برای اون من الاصل العقلی او العقلایی او الشرعی ندارین. زمان طاغوت به هم دیگه نمیتونستن مردم امر و نهی بکنن، مسلمونا شیعه ها به امر، چرا دیگه نماز داره میخونه میگه نماز شیعه هم هست صدیق صاحب انجام نداده، میگه داره غیبت میکنه، میگه داره دروغ میگه، میگه داره معامله باطل میکنه رفیقشه، چیز خوب اونجا که امر و معروف نهی از منکر نه، بله به دولت نمیتونه مثلا به نمیدونم مردم رفقاش و اهلش و خونخشاش و فلان چی میشه، همیشه این امر و معروف نهی از منکر بازارش باز بوده، منتها سعوزیقش فرق بود. بله ها اینا ببین اینا یه چیزای جانبی که شما میفرمایید، اینا اونا تدبیر در مقام خاصه. بالاخره نه ببینید اینا یه بحثای عرض کردم جانبیه که شما بگید وقتی من امر معروف میکنم مثلا کسی میگه آقا این کارو نکن، میگه پچر خودت میکنی، مثلا ریششو میتارشه، اون میگه آقا ریشتو نتارش، وظیفه‌شو بگی دیگه، میگه خب این راست میگه چرا خودت میتارشی، میگه آقا مثلا فلان کار، میگه پچر خودت میکنی، اینا یه حرفای دیگه ایه، این ربطی به بحث ما نداره. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که نه نه، حالا اون این جای بحثش انشاءالله در شرایط بعدیه که احتمال ضرر میده، اگر بهش برخاش میکنه برمیگره بهش بی‌احترامی میکنه، اینا یا باعث میشه امر معروف نکنه یا نه، اینا مال شروط بعد، ولی تأثیر که شما اینجا بستر تأثیر که داره میگذاره، شما فرضتون اینه که تأثیر میگذاره یا نمیگذاره، بالاخره این رادیو رو خاموش میکنه یا نمیکنه، ممکنه به من مناقشه بکنه ولی رادیو رو خاموش میکنه. نه این غلطه، این همچی شرطی از روایات و آیات و اینا استفاده نمیشه، هر چیزی سر جا خودشه، مثل بقیه احکام، مثل بقیه احکام بگیم حکم خدا این نیست، فتوای مراجع این نیست، درست؟ مثل بقیه دیگه. خب در اینجا به خدمت شما عرض شد که این یک مطلب که ما همچی شکی میکنیم، پس بنابراین اطلاقات مخرز نیست برای ما که هر اثری لعله اون اثره، این تکلیف، تکلیف امر به معروفی و نهی از منکری، نه امور اخر، وظائف اخر. این علاوه بر این که اگر کسی شبهه کنه به این که آقا امر و نهی حقیقی، توجیه امر و نهی حقیقی به کسی که میدانیم لا یمتثل، احتمال امتثال درش نمیدیم، این اصلا لا یمکن صدورهو، چون امر حقیقی اونی بود که به دائیه و به رجاء این باشه که او ینبعث یا ینزجر در نهی، وقتی همچین رجایی وجود نداره پس امر و نهی واقعی اینجا قابل تصویر نیست. اگر کسی این مطلب رو هم بگوید که قبلا نقل کردیم و بحث کردیم روش، خب این هم پس باعث میشه که بگیم شارع چطور میتونه بفرماید ولو آثار دیگه، اما به این آقا امر و نهی بکن، خب من نمیتونم به این امر و نهی بکنم، مثل اینکه بگی دیوار امر و نهی بکن برای اینکه اثر دیگری داره، امر و نهی واقعی خب به دیوار هم نمیشه کرد. پس بنابراین در این موارد اشکال دیگر این است که اگر این امر و نهی ها امر و نهی واقعی مقصود نسوری، توجیه امر و نهی واقعی به کسی که لا ينفعه ولا يؤثر فيه امکان نداره. پس بنابراین ما اطلاقات، حالا اشکال عمدهش همون اولیه، اطلاقات محل اشکال هست به این دو بیانی که عرض شد. بله فقها ها ببینید عرض کردیم اون روز مسلمین لازم نیست اون رو. بله فقها های امامیه، وقتی فقها های امامیه صدرن و ذیلن وقتی نگاه میکنیم انساق از کلماتشون این اثر است نداری، خیلی نادره، خیلی نادره اثر اون اثری که در کلمات هست اون اثر ذکر شده، اونی که اجماع برش ادعا شده اون از این شبهه رو در ذهن ما ایجاد میکنه، این احتمال رو در ذهن ما میاره. و اما دومی که آیا ما قرینه دیگر هم داریم یا نداریم برای تقیید، آیا دلیل ما بر تقیید که احتمال تأثیر باید بدی اون مسئله عقلی بود یا نه ما مقید شرعی داشتیم؟ خب اگه کسی بگه مقید شرعی داریم قهرن در این موارد باید محاسبمون بر اساس اون مقید شرعی باشه نه این امر عقلی. و در مقام سه روایت حداقل بود که اینا مهم بودن برای این تقیید به تأثیر و احتمال تأثیر. روایت اول روایت ابان ابن تغلب بود که داستان حضرت عیسی و فرمایش حضرت عیسی رو علی نبی ناب علی علیه السلام امام صادق سلام الله علیه به حسب اون نقل کرده بودن که این جمله محل استدلال این بود: ولیکن احدکم به منزلت طبیب المداوی ان رعا موضعا لدوائهی و الا امسک. می فرماد که هر یک از شما مثل طبیب مداوی باشی. که طبیب مداوی چجوریه؟ اگه موضعی برای دوایش دید خب اقدام میکن، اگه ندید امسک، بی خود اقدام نمیکنه دیگه. از این روایت استفاده کردیم که در امر به معروف و نهی از منکر باید ما احتمال تأثیر بدیم که موضع ببینه، اگه موضع احتمال تأثیر نداره خب یمسک. حالا طبیب مداوی، طبیب موضع برای دوایش ببینه، آیا طبیب موضع برای دوا رو در همون کسی میبینه که دوا رو مصرف او میکنه؟ این چنینیه یا دوا به ضد امر خوب میشه؟ البته یه آقای میگفت من خانوادم رفته بود دکتر قرص داده بودن گفته بودن بده به شوهرت بخوره. خب حالا خب اینا یه تصویرهای خیلی نادری، ولی پزشک طبیب موضع دواش همون مریضه، در اون مریضه که مریض اگه دید دارو در این مریض اثر میکنه خب اقدام میکنه، اگه دید در این مریض دارو اثر نمیکنه خب یمسک، امساک میکنه دیگه، مصرف نمیکنه. بنابراین این که حضرت میفرماید مثل طبیب باشید، طبیب راه و رسمش چیه؟ راه و رسمش همینه که اگر دید اونجایی که دوا رو مصرف میکنه، که دوای اینجا همون امر و نهی، اونجایی که دوا رو مصرف میکنه اثر میگذاره خب، اگه دید اونجا اثر نمیگذاره خب یمسک. و طبیب در معالجه فرد و مصرف دوا برای فرد افراد دیگر رو در نظر نمیگیره، اون شخص رو در نظر میگیره، اینو شفا میده تا اینکه دیگه، اما این میده این اثر نداره، خب به این بی خودی دوا میده که چی؟ یا اینو بعد از اینجا ببره بیرون، اما دوا که دیگه به این نمیده، میدونه این سل گرفته، این سل هم خوب شدنی نیست دیگه، دوا که دوای سل که به این نمیده، چون با دوای سل به این دادن که دیگران رو حفظ نمیکنه، تو این خوب نمیشه با این دوا، فرض اینه. لا یرا اثرن در او، خب اینجا باید بگه این آدمو از شهر بیرونش کنن، قرنطینه‌اش کنن، ببرن یه جای دیگری که این مداوا نیست، این وظیفه دکتر هم نیست، وظیفه نیروهای دیگه است که اینو تخلیه کنن از اونجا ببرن.
خب
بکنید جای تعلیق باز. خب این به خدمت شما عرض شد، این روایت که ما به این روایت استناد کردیم قبلا و از این روایت گفتیم احتمال تأثیر، از این روایت همونطور که صاحب جواهر طبعا لصاحب جواهر قدس سره از همین روایت ایشون استفاده کرد که احتمال تأثیر شرط است و قید است، چون طبیب اونجا اقدام میکنه که احتمال تأثیر میده، جزم به تأثیر نمیخواد، یقین به تأثیر نمیخواد، احتمال تأثیر که بده اقدام میکنه. البته احتمال عقلایی باید بده، وقتی احتمال عقلایی داد اقدام میکنه. حضرت هم دستور میدن که شما مثل طبیب باشید، پس ما هم وقتی احتمال عقلایی دادیم باید اقدام بکنیم. خب طبیب احتمال تأثیر رو در کی میده؟ همونی که دوا براش تجویز میکنه، نه در دیگران، چون معقول نیست به حسب متعارف که در این بخواد در دیگران بخواد اثر بگذاره. اونجا هم که ایشون مثال میزنن اونجا هم همینه، در همین شخص بخواد اثر بگذاره. یعنی مثلا اون شخص رو میگه که فرزندشه یا بالاخره کسی است که این دلبستگی به او داره، میگه اون اگه خوب باشه حال این خوب میشه، پس مداوای همین این شخصه، اگه او رو مداوا میکنه برای این است که این حالش خوب بشه، پس باید در این اثر بگذاره. بله؟ تعدیه از اینا اضافه کردن امر است به این روایت. و اما به خدمت شما ممکنه ولی خلاف ظاهرش. و اما دلیل دومی که روایی بود و ما داشتیم سابقا چی بود؟ اون روایت یحیی الطویل بود. اونجا فرمود انما حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام حسب این نقل انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمنون فیتعظ. ضمیر فیتعظ به کی برمیگرده؟ به اون مؤمنی که توجه الی الامر و نهی، نفیت تعز غیره. انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمنون فیت تعز، یعنی فیت تعز اون مؤمنی که امر شده و نهی شده. پس این روایت هم دلالت میکنه بر اینکه اون اثر مورد نظر که شارع داره تقیید میکنه این اثر خاصه، این اثر ویژه است. یا اون روایت دیگر، روایت مسعدت ابن صدقه، که روایت مسعود بن صدقه ثانیه، دو تا روایت داشت ایشون، که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الحدیث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ان افضل الجهاد كلمه عدل عند امام جائر ما معناه قال هذا على ان يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل من. بنابراین که معنای عبارت این باشه، یعنی اون جائری که مأمور می شود یا منهی می شود، يقبل من از اون آدم آمر و ناهی، این بپذیره. بنابراین اگر روایت اینجور معنا کنه، که البته این روایت مناقشاتی داشت که قبلا بحث کردیم و ما دلالت روایت قبول نکردیم، اما کسی که یستند و اینا این روایت میگه این مقید مطلقات ما هست. بنابراین ما مقیدمون چیه؟ مطلق. این نیست که لغویت لازم نیاد تا بخوام اونجور مسئله رو محاسبه بکنیم. مقید ما روایاتی است که داره میگه اثر برای خود مأمور و منهی باید داشته باشه، مازاد بر او وقتی تقیید شد دیگه دلالت نخواهد. پس بنابراین این که ما بخوایم از این راه اثبات کنیم که هر اثری کفایت میکنه، اولا مناقشه اینه که مقتضی موجود نیست، یعنی مطلقات اشکال داره. دو، فرض کنیم مطلقاتی هم داریم، ما مقید روایی داریم که داره تقییدش به خصوص این اثر میکنه. صلی الله علیه و سلم.